بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث ما پیرامون مبانی حکومت اسلامی است. مبانی جمع مبناست و مبنای هر چیزی به معنای پایه و اساس اون چیز هست. ما در این بحث در صدد اون هستیم که مبانی و پایه‌های اساسی حکومت اسلامی رو مورد بررسی قرار بدیم. حکومت اسلامی بر دو پایه اساسی و بنیادین بنا نهاده شده. اولین پایه رابطه دین با سیاست هست، یعنی در بحث حکومت اسلامی یکی از مسائلی که به عنوان مسائل ضروری و لازم این بحث قبل از هر بحث دیگری باید مطرح بشه، بحث در زمینه چگونگی رابطه دین با سیاست هست، به دلیل اینکه بعداً اشاره خواهیم کرد که اگر به هر دلیلی رابطه دین با سیاست نفی بشود، اساساً بحث از مباحث دیگر یک بحث لغو و بیهوده خواهد بود. بنابراین یک پایه اساسی بحث در زمینه رابطه دین و سیاست و مباحث جانبی اون خواهد بود. پایه دوم بحث حاکمیت و ولایت عامه هست، یعنی ما در مباحث حکومت اسلامی بحث از مبنای مشروعیت حاکمیت رو و ولایت عامه رو با توضیحی که در جای خودش خواهیم داد باید مطرح بکنیم و با این نگرش توأمان به مسئله رابطه دین با سیاست از یک طرف و بحث حاکمیت و ولایت عامه از طرف دیگر، بحث حکومت اسلامی رو در حقیقت پی بگیریم. به همین جهت اون دو بخش اصلی و اساسی بحث اختصاص پیدا میکنه به یک رابطه دین با سیاست و بخش دوم حاکمیت و حکومت و ولایت عامه. اما در کنار این دو مسئله اساسی و بنیادین، نظریه ها و آرایی که از سوی فقهای بزرگ، اندیشمندان اسلامی و صاحب نظران دینی در زمینه حکومت اسلامی مطرح شده، این نظریه ها در ارائه یک تصویر مناسب از این مبانی بسیار بسیار میتواند مؤثر و گویا باشه. به همین جهت هست که ما در بخش سوم بعد از آنی که رابطه دین با سیاست رو بررسی میکنیم و بعد از آنی که به مباحث ولایت عامه از نظر اسلام میپردازیم، نگاهی به آراء فقها میکنیم که ببینیم فقها با توجه و به اون دلائل و مدارک و مستندات عقلی یا نقلی که مورد بحث ما قرار گرفته، اونها چه نظری ارائه کردن؟ اونها در زمینه حکومت اسلامی با توجه به این مستندات چه ابراز عقیده ای داشتن؟ آیا آراء فقها در این زمینه یک آراء یکسان و مشابهه با هم هست؟ آیا تفاوتی بین دیدگاه های فقها وجود داره؟ و اگر تفاوتی در این دیدگاه ها هست، این تفاوت ها در چه زمینه هایی بروز و ظهور پیدا کرده؟ این موضوع بخش سوم از مباحث ما خواهد بود که ما نظریه های دولت، یعنی نظریه های فقهی فقها در زمینه بحث حکومت و دولت رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و یک دستبندی در اون بخش خواهیم داشت. بنابراین موضوع مباحث بخش اول، بخش دوم و بخش سوم ما با این توضیح مختصری که اشاره کردم روشن شد. اما قبل از ورود به این مباحث اصلی، نگاه کوتاهی و گذرایی به نظام‌های سیاسی و نوع حاکمیت در کشورهای دیگه می‌کنیم. چرا؟ ما در مقدمه بحث و قبل از آنی که بحث رو به رابطه دین با سیاست بکشانیم، چون در مقام تبیین مبانی حکومت اسلامی هستیم و در مسیری سیر می‌کنیم که می‌خواهیم یک دفاع عقلانی، دفاع منطقی، دفاع معقول از نظامی که مورد نظر اسلام هست ارائه بدهیم، جای این پرسش شاید برای بعضی وجود داشته باشه که خطاب به طرفداران نظام اسلامی و حکومت اسلامی این مسئله رو مطرح بکنه که شما که جانبداری از چنین نظامی میکنید، آیا شما از نظامهای سیاسی دیگر دنیا با تجربه های طولانی و گسترده ای که در اداره حکومت اونها به دست آوردند، آیا اطلاعی از اون نظامها و حکومتها و از مبانی اون حکومتها دارید یا ندارید؟ کسانی که این پرسش رو مطرح می کنن، طرح این پرسش به این دلیل هست که طرفداران نظام سیاسی اسلام به اعتقاد خودشون این نظام رو یک نظام برتر می دونن. نظام سیاسی که گرچه در اواخر قرن بیستم سر بلند کرده در کنار نظام‌های سیاسی دیگر و عملاً و علناً به میدان آمده، اما مدعی این هست که من بهترین نظام سیاسی هستم و بر یک پایه منطقی و اصولی و انسانی مجموعه سیستم حکومتی خودم رو ساماندهی میکنم. خب این نظام با چنین ادعایی طبیعتاً وقتی در مقابل چنین پرسشی قرار بگیرد که آیا از سایر نظام‌های سیاسی دیگر چه خبری دارید، باید بتواند توضیح کافی و اقناع کننده رو در اختیار اونها بگذارد. به همین جهت ما توصیه میکنیم به طرفداران نظام سیاسی اسلام که با سایر نظام‌های سیاسی دیگر هم آشنایی داشته باشند، لااقل یک نمای کلی از اون چه که حاکم است در کشورهای دیگر از اصول اساسی حاکم بر نظام‌های سیاسی رایج دنیا، به ویژه نظام‌های مطرح، نظام‌هایی که خود اونها الگو برای بسیاری از نظام‌های دیگر هستند، طبیعتاً طرفداران نظام اسلامی با این نظام‌ها باید کم و بیش آشنا باشند تا اگر در برابر این سوال قرار گرفتند تنها متاع و کالای خودشون رو نگاه نکرده باشند، با اطلاع و وقوف بر اون چه که در نظام‌های سیاسی دیگر می‌گذرد و وجود دارد ادعای برتری متاع و کالای خودشون رو بکنند. در مباحث مقدماتی قبل از ورود به بخش اول و بحث رابطه دین با سیاست، نیم نگاهی می‌کنیم به نظام‌های سیاسی دنیا و مسئله حاکمیت، مسئله نحوه مشارکت، توزیع قدرت سیاسی در این کشورها، و با این نگاه کوتاه زمینه رو فراهم می‌کنیم برای ورود به مباحث اساسی مربوط به نظام سیاسی اسلام. در حاکمیت اشاره دیگری هم به عنوان یادآوری و تذکر قبل از ورود به بحث لازم هست که در زمینه اون چه که ما در این جلسات ارائه خواهیم کرد تمام مباحث و مطالب ارائه شده در کتاب مبانی حکومت اسلامی نیست، بلکه ما به جهت فشردگی مباحث در صدد این هستیم که مباحث رو در قالب 14 جلسه نوار ارائه بدیم. به همین جهت اهم مباحث رو مطرح خواهیم کرد و دانشپژوهان عزیز رو مؤکداً توصیه می‌کنیم که به اون چه در نوار مطرح می شود اکتفا نکنن، بلکه مباحث کتاب رو به دقت مورد مطالعه قرار بدن و به ویژه در مطالعه‌ای که دارن بخش گزیده مطالب هر فصل که در پایان هر فصل در کادر ارائه شده و خلاصه مباحث هر بخش رو که در پایان هر بخش آمده مورد توجه قرار بدن. در مباحثی که ما ارائه خواهیم کرد عمدتاً شرح و تفصیلی است بر اون چی که در گزیده مطالب یا خلاصه مباحث هر بخش مطرح شده است. نکته دیگر که اشاره به اون لازم هست این هست که گرچه کتاب از 3 بخش تشکیل شده اما مقدمه کتاب هم جزو مطالب درسی است و لازم است که از سوی دانشپژوهان عزیز مورد مطالعه قرار بگیرد. خب با این توضیحات ابتدایی بحث رو از همین مقدمه کتاب و نگاه به مباحثی از نظام‌های سیاسی آغاز می‌کنیم. طبیعتاً نظام سیاسی وقتی گفته می‌شود نظام سیاسی در یک جامعه سیاسی متصور هست و جامعه سیاسی جامعه است متشکل از 3 عنصر: سرزمین، ملت و حاکمیت. در ارتباط با عنصر سوم یعنی حاکمیت، حاکمیت را به معنای قدرت عالی فرماندهی معنا کردن. همه تعاریفی که از سوی حقوقدانان و دانشمندان علوم سیاسی در ارتباط با این اصطلاح مطرح شده، حاکی از این هست که حاکمیت یک نحوه اقتدار و قدرت برتری است که این قدرت بر افرادی در یک قلمروی اعمال می‌گردد. اگر ما مجموعه او داشتیم، مجموعه از افراد انسانی، که این مجموعه انسانی در یک قلمرو جغرافیایی در یک سرزمین وجود داشتن و یک قدرتی بر این افراد در این سرزمین اعمال می شد، اون قدرت اعمال شده رو ما حاکمیت می نامیم. پس حاکمیت به معنای قدرت، قدرتی که بر یک ملت در یک سرزمین اعمال میشه. خب اگر ترکیب عناصر سگانه رو با هم در نظر بگیریم، ملتی که عنصر سرزمین یعنی عامل ارضی و عنصر جمعیتی یعنی عامل انسانی رو با عامل اقتدار در کنار خودش جمع کرد، چنین جامعه ای رو اصطلاحاً ما جامعه سیاسی می نامیم. دولت هم به معنای گسترده خودش، در مفهوم وسیع خودش، دولت هم به جامعه ای اطلاق می گردد که مرکب از همین سه عنصر سرزمین، ملت و حاکمیت باشه. بحث حاکمیت از اساسی ترین و محوری ترین بحث ها در علوم سیاسی و حقوق اساسی است. یعنی ما بحثی کلیدی تر و بنیادین تر از بحث حاکمیت در مباحث سیاست و حقوق نداریم. بعد در مباحث حاکمیت، یکی از مباحث کلیدی مربوط به حاکمیت بحث مشروعیت حاکمیت، که مبنای مشروعیت حاکمیت چیست. چون این بحث یک بحث کلیدی و محوری است، هر نظام سیاسی، هر جامعه سیاسی که برخوردار از عنصر حاکمیت هست، طبیعتاً باید پاسخگوی منشأ حاکمیت خودش یعنی منشأ مشروعیت حاکمیت خودش باشه، که این حاکمیت را یعنی این قدرت برتر، قدرت بلا منازع، قدرتی که در مقابل خودش هیچ قدرتی رو بر نمیتابه، تحمل نمی کنه. یک جامعه سیاسی، یک حاکمیت، یعنی یک قدرت برتر که هم در داخل اعمال می کنه این قدرت رو و هم در خارج به رسمیت شناخته میشه این حاکمیت از سوی دولت‌های دیگر، از سوی سازمان‌های بین المللی، به عنوان حاکمیت این جامعه سیاسی به رسمیت شناخته میشه. خب چنین حاکمیتی باید این توضیح رو در رابطه با منشأ مشروعیت خودش داشته باشه که این قدرت مشروعیت خودش رو از کجا گرفته، چه چیزی پایه و اساس مشروعیت او رو تشکیل میده. در رابطه با منشأ مشروعیت حاکمیت، سه نظریه مطرحه. یه نظریه، نظریه الهی حاکمیت که اصطلاحاً تئوکراسی نامیده میشه. یک نظریه، نظریه مردمی حاکمیت، اصطلاحاً دموکراسی گفته میشه. و یه اصطلاح هم و نظریه هم نظریه تلفیقی است، نظریه ترکیبی است که حاکمیت را، مشروعیت حاکمیت را درخواسته از مردم و خدا میداند. یعنی نظریه الهی و مردم، الهی مردمی حاکمیت. خب نظریه تئوکراسی به دو صورت مطرح است. تئوکراسی گاهی تئوکراسی اسلامی مطرحه، گاهی تئوکراسی غیر اسلامی. در تئوکراسی غیر اسلامی که همون تئوکراسی معهود و رایج مسیحیت هست، نظریه الهی حاکمیت به این شکل مطرح می شد که حاکمیت رو کلیسا در قرون وسطا به عنوان یک قدرتی که بی واسطه از ناحیه خداوند بر اربابان کلیسا ارزانی شده و اونها حق فرمان روایی، حکم کردن، فرمان راندن بر مردم را دارن و مردم هم مجبورن که از اونها اطاعت بکنن، تسلیم محض اونها باشن و اونها خودشون رو فقط در برابر خدا مسئول می دونستن و مسئولیتی را در قبال مردم نمی پذیرفتن، پاسخگویی در برابر اونها نداشتن. خب این تئوکراسی، تئوکراسی رایج مسیحی بود. چنین تلقی از تئوکراسی هیچ ارتباطی با تئوکراسی حاکمیت الهی اسلامی و اون چی که در اسلام مطرحه هیچ ارتباطی نداره. در تئوکراسی اسلامی حاکمیت الهی که بعداً به تفصیل بحث اون رو خواهیم داشت، ما با یک حاکمیت معقول، مسئول، انتقاد پذیر که با ملاحظات شرعی و دینی اعمال خواهد شد مواجه هستیم، در حالی که در یزدان سالاری های مسیحی تئوکراسی تقریبا بدون هیچ دلیل معقول و منطقی به بعضی از افراد تفویض می شد. این حاکمیت هیچ نظارتی بر اعمال اونها وجود نداشت، خودشون به هم در برابر مردم مسئول نمی دونستن و به همین جهت بود که اون نظریه تئوکراسی چندان دوام نیاورد و دورانش به تدریج سپری شد و آهسته آهسته نظریه دموکراسی، یعنی نظریه مردمی حاکمیت، جایگزین تئوکراسی مسیحی شد. در حقیقت مردم با فرار از تئوکراسی که حاکمیت استبدادی خودش رو از طریق کلیسا و اربابان کلیسا اعمال میکرد، با فرار از چنین تئوکراسی و حاکمیت الهی غیر معقول و منطقی، مردم به دموکراسی رو آوردن، یعنی حاکمیت مردمی. این حاکمیت بر این پایه استوار شده بود که منشأ مشروعیت را از خود مردم می دانست، مشروعیت از بالا نمی آمد بلکه از متن مردم و درون مردم می جوشید. اون قدرت برگرفته از مردم بود، قدرت قدرت بشری و زمینی بود، نه آسمانی و الهی. در بحث حاکمیت مردمی و دموکراسی که اساساً دموکراسی از دو واژه دموس و کراتوس، دموس یعنی مردم، کراتوس یعنی حکومت، قدرت، و ترکیب این دو واژه یعنی حکومت مردم، قدرت مردم، قدرت برخواسته از متن مردم و برگرفته از آراء مردم، پشتوانه مردمی. این دموکراسی با چنین تعریفی یک سلسله اصولی رو برای خودش مشخص کرد. اصول دموکراسی رو میتوان به این شکل فهرست کرد: اصل آزادی، اصل برابری، اصل تکثرگرایی، مشارکت مردمی و توزیع قدرت عمومی. یعنی این پنج اصل اصول مهم دموکراسی هستند که چون نظام‌های سیاسی رایج دنیای امروز عمدتاً بر نظریه مردمی حاکمیت، یعنی بر نظریه دموکراسی تکیه و تأکید دارند، به همین جهت ما برای آشنایی بیشتر با این نظام ها که دایره دموکراسی دارند و حکومتشون به حکومت دموکراتیک می نامند، اگر ما اصول دموکراسی رو که اصل آزادی، برابری، تکثرگرایی، مشارکت مردم و توزیع قدرت عمومی است مورد مداقه قرار بدیم، طبیعتا دورنمایی از وضع موجود در این نظام ها رو به تصویر کشنده ایم. بحث آزادی و برابری و تکثرگرایی رو بعداً مورد توجه قرار خواهیم داد در بخش اول مباحث، یعنی اونجایی که دین رو با آزادی، دین با جامعه مدنی و دین رو با دموکراسی مقایسه خواهیم کرد و رابطه دین رو با این سه مقوله آزادی، دموکراسی، جامعه مدنی به مطالعه خواهیم نشست. در اونجا بحث از این اصول سگانه آزادی، برابری و تکثرگرایی رو اشاره خواهیم کرد و قدری توضیح خواهیم داد. اما در زمینه دو اصل دیگر دموکراسی، یعنی مشارکت مردم و توزیع قدرت عمومی، در این جلسه قدری بحث میکنیم. مسئله مشارکت مردم در حاکمیت که مورد تأکید دموکراسی است و اساساً با فقدان این قضیه دموکراسی وجود نخواهد داشت، از منظر این که میزان مشارکت مردم رو، چه میزان مشارکت مثبت چه مشارکت منفی رو در حاکمیت بخواهیم در نظر بگیریم، به گونه های مختلفی از نظام های سیاسی در دنیا برخورد میکنه. یعنی نظام های سیاسی از این جهت که میزان مشارکت مردمی در این نظام ها به چه اندازه است، اصلا مشارکتی هست یا نیست، و اگر مشارکتی هست به چه شکلی و به چه صورتی این مشارکت اعمال میشه و بروز و ظهور پیدا میکنه، از این زاویه که نگاه بکنیم ما سه گونه نظام سیاسی، سه شکل و قالب رو در حقیقت در نظام های سیاسی دنیا مشاهده میکنیم. یکی رژیم های نظامی هن. رژیم های نظامی اساسا مشارکت مردم در اونها منفیست، یعنی هیچ نحو مشارکت و پشتوانه آراء مردمی رو در این نظام ها ما برخورد نمی کنیم. رژیم هایی که قدرت سیاسی در اختیار ارتش و نیروهای مسلح قرار داره و عمدتاً از طریق کودتا روی کار میان و بسیاری از این رژیم ها بعداً به جهت اینکه چهره یک رژیم کودتایی و نظامی چهره خوشایندی در دنیای امروز نیست، این رژیم ها در پوشش ریاست جمهوری نظام خودشون رو به تغییر ظاهری و صوری جمهوری در میارن و در رأس هرم قدرت همون رهبران نظامی هستن که باقی میمونن. در این رژیم ها اصول چرخش پذیری و ادواری بودن دوره تصدی مسئولیت هیچگاه مراعات نمی شود، یعنی زمامداران خودشون رو برای همیشه بر اون مسند قدرتی که برش تکیه زدند مسلط نگه می دارن و زمینه بروز آراء دیگر رو اونجا برای دیگران به وجود نمیارن. یک رژیم هایی ما داریم، رژیم های سلطنتی هن. در این رژیم ها میزان مشارکت مردم گاه مشارکتی است منفی، یعنی مشارکتی اساسا وجود نداره، و گاه مشارکت در بعضی از اشکال رژیم های سلطنتی هست، به دلیل اینکه رژیم های سلطنتی رژیم هایی هستند که سلطنتی مطلقه، سلطنتی مشروطه و سلطنتی سمبولیک و نمادین تقسیم میشن. خب اصل رژیم سلطنتی ویژگی هایی داره، در رأسش فردی به نام شاه، ملکه، سلطان و امیر و امپراتور قرار داره. مقوم رژیم سلطنتی موروثی بودن سلطنت و اون پادشاه و سلطان سلطنتش هم مادام العمریست. در رژیم های سلطنتی قدرت و اختیار پادشاه معمولا نامحدوده و در این رژیم ها پادشاه فرد مسئول نیست، یعنی در قبال اعمال و رفتار سیاسی خودش هیچ گونه مسئولیت و پاسخگویی رو نمیپذیره. خب قبل از جنگ جهانی دوم اکثر کشورهای دنیا به صورت رژیم سلطنتی اداره می شدن، ولی الان شمار این رژیم ها بسیار محدود شده. در اروپا ما 8 کشور رو داریم که به صورت سلطنتی اداره می شن که عبارتند از انگلستان، بلژیک، سوئد، نروژ، هلند و لیختنشتاین، موناکو و دانمارک. خب این رژیم ها البته با اون حاکمیت مخصوصی که در اروپا و غرب وجود داره هنوز اون رژیم سنتی سلطنتی خودشون رو حفظ کردن. تعدادی از رژیم های سلطنتی رو هم ما در آسیا و آفریقا داریم که البته تعداد اینها نسبت به گذشته تقلیل یافته. رژیم های سلطنتی همونطور که عرض کردم مطلقه یا مشروطه یا رژیم های سلطنتی سمبولیک هستن. رژیم های سلطنتی مطلقه رژیم های استبدادی هستن که تمام قدرت و اختیار دست پادشاه، پادشاه تقریبا فعال مایشاه، قوای مقننه و مجریه و قضاییه همه تحت نظر پادشاه هستند که اعمال میشن. و در نقطه مقابل اینها رژیم های مشروطه هستند که الان اکثر رژیم های سلطنتی دنیا مشروطه هستند، یعنی رژیم هایی که قدرت بین شاه و بین پارلمان تقسیم میشه و چون پارلمان نماینده افکار عمومی مردم هست، پادشاه مطابق قانون اساسی ملزم است که اراده پارلمان و مجلس رو تن بده و بپذیره و خاضع در برابر اراده پارلمان باشه. بنابراین ما در این رژیم ها یک سلسله محدودیت ها رو در قلمرو قدرت پادشاه داریم. دیگه اینجا پادشاه پادشاهی با قدرت مطلقه نیست. البته این رژیم ها یک سلسله اختیاراتی رو برای پادشاه در نظر می گیرن که طبیعتاً باز این اختیارات میزان مشارکت و حضور مردم رو نسبت به رژیم های جمهوری در حقیقت در یک سطح نازلتر و پایینتری قرار میده. تقسیمی هم که ما برای سلطنت نمادین داشتیم، این تقسیم تقسیمی است که از جهت بیرونی وقتی نگاه میکنیم به رژیم های سلطنتی میتونیم سه قسم بکنیم، در حالی که در واقع رژیم های سلطنتی دو قسم بیشتر نیستن، یا مطلقاً یا مشروطه. رژیم سلطنتی نمادین هم در حقیقت رژیم سلطنتی مشروطه است، اما در بعضی از کشورها مثل پادشاهی انگلستان الان با اینکه رژیم سلطنتی است و حکومت پادشاهی در این کشور وجود داره، اما سلطنت در حقیقت یک مقام صرفاً تشریفاتی است. پادشاه و ملکه در این کشورها، در کشوری مثل انگلستان، اختیارات حکومت در دستش نیست، گرچه مطابق حقوق اساسی انگلستان قدرت زیادی به پادشاه داده شده، اما عملا به صورت یک عرف پذیرفته شده مسلم پادشاه در این کشور حکومت رو به دست دولت داده و قدرت در دست دولت متمرکز هست. به همین جهت مثلا رژیم انگلستان رو یکی از قدیمی ترین دموکراسی های دنیا میدونن، یعنی با اینکه رژیم سلطنتی است، اما مشارکت مردمی از طریق شرکت در انتخابات و گزینش نمایندگان پارلمان و مجلس اونجا بروز و ظهور پیدا میکنه. دولت هم در حقیقت چون رژیم یک رژیم پارلمانی است، برخواسته از مجلس هست، اون حزبی که اکثریت آرا رو به دست میاره لیدر حزب مسئول تشکیل کابینه میشه. به همین جهت کشور بر اساس دموکراسی، یعنی حاکمیت مردم، حضور و ظهور مردم، مشارکت مردم اعمال میشه، گرچه در رأس کشور به عنوان یک مقام تشریفاتی صرف ما پادشاه رو داریم. در کنار اینها رژیم جمهوری رو داریم. رژیم جمهوری امروز بهترین معرف دموکراسی در دنیاست. یعنی امروز کشورهایی که میخواهن نمایانگر دموکراسی و حاکمیت مردم بر مردم باشن، مردم سالاری به معنای واقعیش در اون کشورها در حقیقت شکل پیدا کرده باشه و معنا و مفهوم پیدا کرده باشه، اینا به سمت رژیم های جمهوری میان. خب مشارکت مردم در این رژیم ها در ابعاد مختلف از طریق انتخابات صورت میگیره و این انتخابات روشنترین نماد حاکمیت مردم و دموکراسی است. خب طبیعتا ویژگی این رژیم ها یک انتخابی بودن اون شخص اول مملکت و رئیس کشور، یعنی رئیس جمهوره، حالا گاه به صورت مستقیم گاه غیر مستقیم. دو، برای تضمین دموکراسی محدودیت دوره ریاست جمهوری و ادواری بودن دوره تصدی این مسئولیت پیش بینی شده. دوره به دوره است و قدرت برای همیشه در دست یک فرد در رأس حکومت باقی نمیمانه و همین محدودیت دوره در کنارش محدودیت قدرت رئیس جمهور رو، یعنی تحدید قدرت رو ما داریم در کنار تحدید مدت. رئیس جمهور در این کشورا با مردم مساوی است و رئیس جمهور یک مقام مسئول هست. بد نیست اینجا اشاره هم بکنیم به جمهوری اسلامی که این عنوان علاوه بر ایران عزیز ما بر 4 کشور پاکستان و افغانستان، سودان و موریتانی اطلاق میشه که ما الان در نظام‌های سیاسی دنیا رژیم‌هایی رو داریم با این عنوان. خب ترکیب واژه جمهوری با اسلام به این معناست که جمهوری بودن نظام بیانگر شکل نظامه، اسلامی بودن نظام نمایانگر محتوای این نظامه. یعنی نظام جمهوری است به این معنا که در قالب و شکل جمهوری با ماهیت و محتوای اسلامی امور خیش رو سامان میده. در جمهوری اسلامی ایران مسئله ولی فقیه رو داریم که نسبت به مجموعه نظام و فقهای شورای نگهبان نسبت به قوانین مصوب از سوی مجلس تضمین کننده اسلامی بودن نظام هستند. این یک مسئله راجع به مشارکت مردم است. راجع به مسئله دیگری که از اصول دموکراسی است و اون توزیع قدرت عمومی است، ما توزیع قدرت عمومی و تفکیک قوا رو به عنوان اساس دموکراسی های رایج دنیا باید مورد توجه قرار بدیم. یعنی دموکراسی تنها بر حضور گسترده و مشارکت مردمی و توده‌ای تکیه نمی کنه. بر اساس اصول دموکراسی چه بسا کشورهایی که امواج میلیونی مردمی رو پشت سر خودشون داشته باشن، مشارکت مردمی رو به انواع مختلف به صورت گسترده در کشور خودشون ارائه بدن، اما اگر اصل توزیع قدرت در اون کشورها مطرح نشده باشه، وجود نداشته باشه، این کشورها کشورهای دموکراتیک نیستن، کشورهایی هستن که معالن و نهایتاً به سوی استبداد قدم برمی‌دارن، گرچه حضور و ظهور مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی به حضور گسترده باشه. یعنی چهره بیرونی نظام، چهره ظاهری نظام، چهره دموکراتیکی است. مردم هستن چه بسا از کشورهای دیگه هم حضور گسترده‌تر و فعال‌تر داشته باشند، اما در درون این نظام وقتی تفکیک قوا نداشته باشیم، توزیع قدرت نبود بلکه تمرکز و تجمع قدرت در دست یک شخص یا دست یک نهاد بود، این نظام نهایتا نظام دموکراتیک نخواهد بود. بنابراین یک اصل اساسی در حکومت‌های دموکراتیک و از اصول اساسی دموکراسی مسئله توزیع قدرت عمومی در جامعه است که اصطلاحاً تفکیک قوا نامیده میشه. به همین جهت معمولاً کشورها و نظام‌های سیاسی در قانون اساسی و حقوق اساسی خودشون مسئله توزیع قوا و تفکیک قوا رو مطرح میکنن و فلسفه تفکیک قوا رو هم فرار از قدرت مطرح میکنن. این مسئله رو ابتدا به عنوان مبتکر این قضیه که اولین بار این ابتکار رو در حقیقت به خرج داده و مسئله تفکیک قوا رو مطرح کرده، به صورت کاملش به صورت نوین و جدیدش به مونتسکیو نظریه پرداز معروف فرانسوی در قرن 17 نسبت میدن و این گرچه بعضی میگن قبل از مونتسکیو نیز افرادی بوده اند که مسئله تفکیک قوا رو مطرح کردن، اون به صورت کاملتر و جامعتر در کتاب خودش روح القوانین این مسئله رو مطرح کرد و بعد هم توسط کشورها پذیرفته شد. بنابراین اون چیزی که در تفکیک قوا به عنوان فلسفه تفکیک قوا مطرح میشه این است که قدرت وقتی در یک جا متمرکز شد، قدرت طبیعتش و خصلتش فسادآوری است. تجمع قدرت زاینده فساد در حکومت هست. خب ما چکا بکنیم؟ قدرت رو نفی بکنیم؟ اگر قدرت نفی شد، نفی قدرت در یک جامعه سیاسی یعنی نفی حاکمیت، نفی حاکمیت مساویست با آنارشیزم، با هرج و مرج. بنابراین ما نیاز به قدرت داریم. نفی قدرت معقول نیست. پذیرش قدرت و تجمع قدرت در دست یک نهاد، در دست یک شخص، فسادآوری رو به دنبال خواهد داشت. خب چه کار کنیم؟ آمدن گفتن ما قدرت رو حفظ میکنیم، اما قدرت رو سرشکن میکنیم. با سرشکن کردن قدرت، اگر 100 واحد قدرت داشتیم، 30 تا رو به یک نهاد، 30 تا رو به یک نهاد، 40 تا رو به یک نهاد میدیم و با این توزیعی که ما انجام دادیم، نهایتا این توزیع قدرت منتهی خواهد شد به این مسئله که با اون تمرکز و تجمع از یک طرف مقابله کردیم، اون فساد در حکومت ایجاد نشده، از سوی دیگر به آنارشیزم و هرج و مرج هم مبتلا نشدیم. ضمن این که وقتی قدرت رو سرشکن کردیم، تنها چیزی که میتواند در مقابل فساد قدرت موجود در دست شخص یا نهاد ایستادگی بکند خود قدرته. یعنی این قدرت است که قدرت را مهار میکند. یعنی ما با تفکیک قوا، با توزیع قوا دو تا کار کردیم. یکی این که از تجمع قدرت جلوگیری کردیم، یکی این که با حفظ قدرت، قدرت‌ها را در مقابل هم قرار دادیم. بنابراین از طغیان و سرکشی به صورت کامل جلوگیری کردیم. خب البته یک بحثی راجع به تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران مطرحه، مطابق با اون چه که در اصل 57 قانون اساسی آمده که ما در این اصل گفتیم قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه. در دنباله اصل آمدیم مسئله زیر نظر بودن این قوا رو تحت نظارت ولایت عام و امامت امت مطرح کردیم، ولایت مطلقه عام. خب این بحث مطرح شده که این تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق با تفکیک قوای رایج در نظام‌های سیاسی دنیا نیست، چون اونها فلسفه تفکیک قواشون این بوده که ما برای فرار از قدرت برتر و عالی تر و یک کتاز میدان تفکیک قوا رو مطرح کردیم. اینجا ابتدا این کار کردیم، اما بعد کاری که صورت گرفت این است که باز قوای سگانه همه زیر اشراف و تحت نظر یک قدرت برتر قرار گرفتن. در حقیقت کر علاما فر شده، یعنی از همون چیزی که فرار میکردیم بهش مبتلا شدیم دوباره، و اون قدرت برتر رهبری و ولایت امر و امامت امت. خب البته این یک پاسخش برمیگرده به مبنای مشروعیت نظام. یعنی ما اگر حاکمیت را حاکمیت الهی تئوکراسی اسلامی دانستیم، اون حاکمیت حاکمیت دین در حقیقت بر مجموعه اجزام یک نظامه، و چون اون حاکمیت را ما پذیرفتیم، قوای سگانه را تحت نظر اون حاکمیت میدیم، مظهر اون حاکمیت ولایت فقیه، یعنی حاکمیت دین. اما اگر حاکمیت منشأ مشروعیتش حاکمیت دموکراتیک محض بود، طبیعتا برای این اشکال وارده. دو تا مسئله دیگه هم هست در رابطه با شناخت نظام‌های سیاسی. برای شناخت یک نظام سیاسی، نقش احزاب در اون نظام سیاسی و نقش دین در اون نظام سیاسی بسیار بسیار کلیدی و محوری است. به دلیل اینکه نهادهای حکومتی امروز در جوامع سیاسی در حقیقت از طریق احزاب شکل می گیرند، رقابت های حزبی است که مشارکت های مردمی رو سمت و سو میده در کشورها، و در اکثر قریب به اتفاق جوامع سیاسی گرایش های سیاسی تبلورش در احزاب سیاسی است. لذا نظام احزاب سیاسی، شکل احزاب سیاسی، رده‌بندی ها، عضوگیری ها، در حقیقت مراتب و درجاتی که در نظام های سیاسی هستند، اینها همه منعکس کننده واقعیات اون جامعه سیاسی هستند و یک نمایی از جامعه سیاسی رو میتونن برای ما به تصویر بکشن. مسئله دیگه نقش دینه. دین هم در نظام سیاسی، اگر ما بخواهیم نظام سیاسی را و یک نظام سیاسی رو در دنیا بشناسیم نمیتونیم از نقش دین غافل بشیم. بنابراین ما نهاد دین را به عنوان یک عامل تأثیرگذار در نهاد نظام‌های سیاسی باید مد نظر قرار بدیم، حتی در نظام‌های سیاسی غرب که مسئله سکولاریسم و در حقیقت جدایی دین از سیاست و به حاشیه رفتن دین مطرحه، در اونجا هم بسیاری از موارد قانون گذاری ها بر اساس دین صورت میگیره. هنجارهای دینی و برگرفته از عقاید مذهبی در شکل و شمایل و سمت و سوی نظام و جهتگیری هاش تأثیر میگذاره. بنابراین نقش دین رو نمیشه نادیده گرفت. در این جهت هست که ما اگر بخواهیم نقش دین رو بررسی بکنیم، نظام های سیاسی به چهار دسته تقسیم میشن: نظام های سیاسی ضد دینی، غیر دینی، مبتنی بر رسمیت دین در قانون گذاری و مبتنی بر رسمیت دین در همه امور و شون. با این بررسی ما میتوانیم یک نمایی صحیح از اون سمت و سوی نظام سیاسی و در حقیقت اهداف نظام سیاسی و قالب بندی های نظام های سیاسی به دست بیاریم. احزاب رو مطالعه بکنیم، ادیان رو در نظام‌های سیاسی مطالعه بکنیم، مسئله مشارکت مردمی رو هم مورد توجه قرار بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.